بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود در بحث ادله وجود ذهنی، معنای وجود ذهنی رو تبیین می‌کردم. در حقیقت اونچه که در این دو مقدمه ذکر می‌کنم به مرحله ماهو برمی‌گردد که الوجود ذهنی ماهو. بعد در فصل دوم راجع به حلهوی او سخن میگوین که آیا وجود ذهنی داریم یا نداریم. گرچه این ماهو در قبال حلهوی مصطلح نیست، زیرا وجود چه خارجی و چه ذهنی منزه از ماهیت است، قهرن مرحله ماهو ندارد. اما نظم منطقی بحث ایجاب میکند که قبل از نفی یا اثبات یک شی، اصل اون شی معلوم بشود. لذا قبل از ورود در استدلال بر وجود ذهنی، اصل وجود ذهنی را در فصل اول معنا کردم که در حقیقت این فصل اول به منزله الوجود ذهنی ماهوه. این یه مطلب. مطلب دوم این است که برای اینکه در استدلال روشن بشود که وجود ذهنی از مقوله کیف نیست، از مقوله انفعال نیست، از مقوله اضافه نیست و رأساً از همه مقولات بیرون است، نحوه تحقق و پیدایش وجود ذهنی را ذکر می کنند. لذا این مقدمه که از کتابهای اهل معرفت به فلسفه راه پیدا کرده است، هم در تغییر مسیر وجود ذهنی از اونچه که حکمای پیشین می گفتن سهم مؤثری دارد و هم در تغییر مسئله علم اونچرا که پیشینیان میگفتن مؤثر است. مقوله علم را پیشینیان در یک مقوله مندرج میدانستن و همچنین وجود ذهنی را برای اوی تصوری داشتن. این سخنی که از اهل معرفت به فلسفه راه پیدا کرده است، هم مسئله وجود ذهنی را دگرگون کرد و هم مسئله علم را. این هم یک مطلب. مطلب سوم آن است که مرحوم صدر متعلقین تا کنون به این مسئله اشاره کردن که صور ذهنیه معلول نفس است، نفس اینها را ایجاب میکنه. الان میپردازن به این که نفس که فاعل این صور است، در حقیقت مظهر فاعلیت ذات اقدس اله است. هیچ قدرتی از غیر خدا در هیچ جای جهان هستی حاصل نیست و متوقع نیست. هر کس هر چه دارد آیت و نشانه ذات خدا، وقت خدا و کار خداست. منتها نفس در بین موجودات دیگر یک آیتیت قوی تری دارد. لذا وارد این مرحله از بحث بشوند که ذات اقدس اله نفس را به عنوان آیت کبرای خود آفرید. گرچه سراسر جهان امکان آیات الهیان، ولی اونطوری که نفس آیت حق است موجودات دیگر نیستند. زیرا ذات اقدس اله ذاتن مجرد است از ماده و از حیز و از جهت، یعنی منزه از ماده است، کون و فساد در او راه ندارد، مبرای از فرو رفتگی در طبیعت و ماده است مانند آن. این مال ذات واجد. صفاتی دارد نظیر حیات، علم، قدرت، اراده، سمع، بصر، مال صفات او. افعالی هم دارد که این افعال نشأت گرفته از اون اوصاف ذاتی حق است. پس ذات واجب است و اوصاف واجب است و افعال واجب. حالا به دنبال افعال واجب آثار افعال هم برش ذکر کردن که مرحله چهارم است، فعلا مطرح نیست. اگر چیزی بخواهد آیت و نشانه ذات اقدس اله باشد و خوب خدا را نشون بدهد، باید این مراحل سگانه را داشته باشد، یعنی ذاتی داشته باشد که مجرد از ماده تا از کون و فساد منزه باشد، اوصاف کمالی داشته باشد، کمال علمی و کمال قدرت، حیات، علم، قدرت، سمع، بصر و مانند آن که داشته باشد. افعالی هم بتواند از خود ظاهر کند و صادر کند. نفس از اون جهت که موجود است مجرد و در ماده فرو رفته نیست، پس ذاتاً آیت ذات اقدس اله است. و از اون جهت که دارای علم و اراده و قدرت و حیات است، پس وصفاً آیت اوصاف ذات اقدس اله است. و از اون جهت که می تواند صوری را ایجاد بکند در نهان و نهاد خود، مملکتی را به بار بیاورد، پس فعلا یعنی از جهت فعل آیت فاعلیت ذات اقدس اله است. و در تمام این جهت چون عین ربط به ذات اقدس واجب است، اگر خود را بشناسد به خوبی خدا را به اندازه خود ذاتن و صفتن به فعلا میشناسد، زیرا ذات او که مجرد است عین ربط به ذات اقدس اله است. اوصاف او که اوصاف علمی و عملی است، ربط به اوصاف علمی و عملی حق است. افعال او که از اوصافش نشأت میگیرد یا از ذاتش در اثر داشتن این اوصاف نشأت میگیرد، عین ربط به افعال ذات اقدس اله است. اونگاه مسئله من عرف نفس فقط عرف ربه به خوبی ظهور میکند. اگر کسی خود را درست بیابد، به اندازه خود ذات اقدس اله را و اوصافش را و افعالش را میشناسد. لذا معرفت نفس ذاتن به صفتن به فعلا مرقات است، یعنی وسیله رقی و ترقی است، نردبان است لمعرفت رب ذاتن به صفتن به فعلا. معرفت النفس مرقات لمعرفت رب، یعنی نردبان ترقی شناخت خداست. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که گرچه نفس این قدرت را دارد، ولی در اثر فرو رفتگیش در عالم طبیعت و توجهش به عالم طبیعت و بعدش از منبع هستی، این جهات یاد شده در او ضعیف است. یعنی ذاتی دارد مجرد، نه کون و فساد دارد، نه در مکان معین قرار دارد روح او و در جهت معین واقع است. البته بدن او مکان دارد و جهت دارد، اما روح او نه در مکان معین است، نه در شمال عالم است، نه در جنوب، نه در شرق عالم است، نه در غرب. لذا همه این جهات را میتواند زیر پوشش علمی خود در آورد. گرچه دست این قدرت را دارد، ولی در اثر دوری او از منبع هستی، هم ذات او ضعیف است، هم اوصاف او ضعیف است، هم افعالش خیلی ضعیف است. و ضعف فعلی او در همین است که این میتواند فقط در محدوده خود کاری انجام بدهد، یعنی صوری را بیافریند، صوری را انشا کند. این هم دو مطلب. مطلب سوم این است که چون اصل این نفس به اون منبع لایزال مرتبط است، هرچه او این ارتباط را تقویت بکند و به منبعش تقرب پیدا کند، قربتن الالله کار کند، قوی تر می شود و در اثر قوت و قدرت همون کاری را که فرشتگان انجام می دهند به اذن الله، او هم می تواند انجام بدهد به اذن الله. که اینجا دیگر سخن از وجود ذهنی و مسئله علم نیست، اینجا سخن از اعجاز است و کرامت است و خرق عادت است و امثال سالک. اگر بتواند در خارج از حیطه ذهن خود کاری را انجام بدهد، این میشود خرق عادت، این میشود کرامت، و این کار شدنی است و اختصاصی هم به شخص معین ندارد و منحصر در عصر معینی نیست. البته معجزه یه خصیصه ای دارد که جز برای ساهمان تحدی و دعوت نخواهد بود، ولی راه کرامت باز است. کرامت که مال اولیاست به وسیله انبیایی که صاحب معجزه اند پیدا می شود. این افراد که شاگردی انبیا را به عهده گرفتن به این کرامت راه پیدا می کنند. خب پس مطلب اول این که نفس ذاتن و صفتن و فعلن آیت ذات و وصف و فعل حق تعالی است. بله همون روحی است. مطلب دوم این که این نفس که دارای این قدرت هست چون از منبع هستی دور است، این کمالات در او به طور ضعیف ظهور میکند نه به طور قوی. مطلب سوم آن است که راه برای تقویت او هست. اونها که جنبه مادی را یک مقدار تضعیف کردند و به قدرت روحی پرداختند و روح را سرگرم طبیعت نکردند بلکه تن را تابع روح قرار دادند، قدرت روح بیشتر می شود، می تواند همون کاری که در داخل ذهن خود انجام می دهد همون را در خارج هم انجام بدهد. اون می شود مسئله کرامت. اون در باب علم و نفس و مانند اون مطرح است که نفس بتواند در خارج کارها را انجام بدن. از حیطه مسئله وجود ذهنی بیرون است. این هم یک مطلب. مطلب چهارم به اصل وجود ذهنی برمیگردد. با اون این است که در وجود ذهنی معیار آن است که ماهیت به عینها محفوظ باشد و این ماهیت که به عینها محفوظ است همان است که وجود خارجی موجود می شود در خارج و وجود ذهنی موجود می شود در ذهن. پس اگر ماهیت عوض بشود وجود ذهنی اون شی نیست، عین ماهیت محفوظ است بدون کمترین تفاوت. یک وقت است ممکن است کسی یک چیزی را خوب درک نکرده باشد، این شخص وجود ذهنی از اون مطلب ندارد. وجود ذهنی هر چیزی عبارت از آن است که عین اون ماهیت بدون کمترین تفاوت محفوظ بماند و هیچ اثری هم بر اون مترتب نشود. لذا یکی از ادله اصالت وجود همین است، والفرق بین نحوه الکون یفی، که ماهیت اونی که در ذهن است همان است که در خارج است و هیچ اثر ندارد. معلوم می شود اثر و اصالت از آن وجود است. این ماهیت اگر به وجود خارجی و اصیل موجود شد منشأ اثر می شود و اگر به وجود ضعیف ذهنی موجود شد بی اثر هست. ماهیت همون ماهیت است. به وجود ذهنی را وجود قیاسی می نامند، زیرا این ماهیت اگر در خارج موجود شد و منشأ اثر شد می شود موجود خارجی، و همون ماهیت که در نزد نفس موجود است و هیچ اثر بر او مترتب نیست می شود موجود ذهنی. لذا ذهنی در مقابل خارجی است و چیزی که وجود خارجی ندارد وجود ذهنی هم نخواهد داشت. یعنی ذهن اگر چیزی را پیش خود ساخت، این وجود ذهنی برای هیچ چیزی نیست و بر هیچ چیز عالم منطبق نمی شود. یک نکته آن است که این وجود را وجود ذهنی میگویند در مقابل وجود خارجی. نکته دیگر آن است که این وجود را وجود ذهنی مینامند در مقابل وجود اصلی. اون وجود خارجی وجود اصلی است و این وجود ذهنی وجود ذهنی است که منزل سایه است. این اوائل بحث. بعدها روشن خواهد شد اون نظر نهایی که وجود ذهنی را وجود ذلی میگویند برای این است که این در ذل یک موجود خارجی است، یک نه ذل اون موجود خارجی است، ذل موجود خارجی است یک، و اون موجود خارجی علم است که در صحنه نفس موجود است. العلم موجود خارجی و آهو النفس، و این وجود ذهنی ذل اون علم است. این نظر نهایی است. اما نظر معروف که در اوائل بحث ذکر می شود همین است که وجود ذهنی را وجود ذلی می گویند چون ذل و سایه اون وجود خارجی است. مثلا درختی که در خارج موجود است این یک سایه ای دارد، سایه او اثری ندارد، سایه شجر بی اثر است. این صورت ذهنی که حاکی خارج است این هم به منزله سایه اوست. اما نظر نهایی این است که وجود ذهنی سایه علم است. این در اذهان شریفتون باش انشاءالله تا در حل اشکالهای وجود ذهنی از این اصل کمک گرفته بشه. خب بعد از گذروندن این چند مطلب می فرمان به این که این که گفته شد نفس می تواند صوری را بیافریند به ایجاد کند، این سخنی است که عرفا این مطلب را یافتند و نگفتند و اون سخن بلند جناب ابن عربی است. که ایشون فرمودن هر کسی با اراده خود در درون جان خود در محور خیال صوری را می آفریند، مفاهیم را خلق می کند. این یه امر عمومی است. ولی عارف گذشته از اینکه صورت مفهومی را در ظرف ذهن می آفریند، شیء خارج را به اذن الله خلق می کند. یعنی چیزی را در خارج از ذهن و خارج از بدن خود می آفریند. این کار مال عارف است. منظور از این عارف کسی نیست که کتابهای عرفان را خونده که عارف نظری مراد باشد. همون کسی است که یا منظور ولی است، این که میگن عرفا و اولیا، اگر فقط درباره مسائل علمی و شهود علمی باشد هر دو را شامل میشود. اما کارهای عملی که باشد منظور خصوص اولیاست. اگر عرفا هم در کنار اولیا ذکر شدن، منظور از اون عرفا همین اولیاست. یا کسانی که قدرت خارجی دارن، نظیر افراد با ایمانی که مستجاب الدعوان، اما این گونه از مسائل را به طور کلاسی و مانند آن نمی دارن. یا نه، جامع بین نظر و عملن، یعنی هم این مسائل علمی را می دانن، هم اون قدرت تصرف را دارن. علی حال اون که می تواند چیزی را در خارج انجام بدهد، با دعای او چیزی یافت بشود، با دعای او بیمار شفا پیدا کند، با دعای او مشکلی حل بشود، با اراده او و درخواست او باران بیاید، نماز استسقای او اثر بگذارد و مانند آن، این می شود ولی از اولیای الهی است. ولی یعنی کسی است که در تمام امور تسلیم محض دستورات الهی است، که ذات اقدس اله در مقام کار شؤون او را اداره می کند. می شود ولی الله، یعنی مولا علیه است و ولایت او را الله به عهده گرفته. اگر یک کودکی در تحت تدبیر و سرپرستی پدر آگاهش باشد، این پدر همه شؤون این کودک را اداره می کند و این کودک تغذیه می شود، لباس دربر می کند بدون اینکه کمترین آسیبی ببیند. اون ولی کار این مولا علیه را به عهده می گیرد در محور خود اون مولا علیه، در حوزه ولایت. این شخص می شود ولی الله. شهود او هم این چنین است که عالم را رب العالمین دارد اداره می کند. در مقام تسلیم عملی هم طوری است که تفویض شد، خود را در اختیار ذات اقدس اله قرار داد. در باره ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده است که در تمام مدت عمر لیته، لعله و امثال ذلک نفرمود. ای کاش اینجور می شد، ای کاش هوا اونطور بود، ای کاش حادثه اینچنین نمی شد، ای کاش طرز دیگر می شد. این لیته و لعله اصلا در سیره وجود و بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود. این نیست مگر رو ولایت اساسی و کلی، یعنی خود را تسلیم محض ذات اقدس اله میبیند و میداند که اون کسی که کارگردان این عالم است، هم احکم الحاکمین است، هم اعلم به مساله است، هم ارحم الراحمین. ای کاش این چنین میکرد و ای کاش اون چنون نمیکرد، ای کاش این طور میشد و شاید اون طور نمیشد، اینها در زندگی اون حضرت نبود. این میشود ولی الله، یعنی کسی که یتول الله اموره. و در اواخر سوره مبارکه اعراف هم فرمود ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، یعنی ان ولی، یعنی اون که من مولا علیه اویم و او ولی من است و کارهای مرا به عهده میگیرد، الله است. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، فرمود اختصاص من هم ندارد. اگر کسی در راه صلاح قدم برداشت، تحت ولایت اوست. حالا البته صلاح مراتبی دارد، ولایت مراتبی دارد. کسی رو دعوت نکردن به مقام ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم برسد، اما سلمان و ابوذر شدن بالاخره ممکن است. برای زنها مثل فزده شدن ممکن است. کسی که نباید توقع داشته باشد از سلسله زنان به مقام مقدس صدیقه کبرا سلام الله علیها برسد. اونجا خیلی از انبیا هم طمع نمی کنند برسد به افراد عادی، اما به مقام فیض رسیدن، به مقام سلمان و ابوذر رسیدن، این چیزی هم مقدور و هم دعوت کردن همه ما رو. حالا ای حال، ولی به یک همچه انسانی میگویم، اگر گفته شد عارف به وسیله همت خود چیزی رو خلق میکند، منظور از عارف در اینجا ولی است. حالا خواه مسائل علمی را با اون تهذیب نفس یک جا بداند و قدرت داشته باشد، یا فقط قدرت داشته باشد نظیر بعضی از افراد با ایمانی که این مسائل علمی را با اون عمق نمی دانند، اما دعای اونها مستجاب است یا اراده اونها در نماز استسقا نقشی دارد بمانند. عارف یعنی ولی چیزی را در خارج از حوزه ذهن خود خلق می کند. این عارف ها به اون شی توجه دارد و از او غفلت ندارد، اون شی موجود است، و اگر از او غافل شد اون شی معدوم می شود. این هم دو مسئله، و این که مادام الالتفات اون شی موجود است و با تریان غفلت اون شی از بین می رود، نظیر خود وجود ذهنی است. یعنی اون چرا که انسان عادی به صورت مفهوم ذهنی در خود ایجاد میکند همین حکم را دارد، اون هم که به صورت انسان خارق العاده یعنی ولی الله چیزی را در خارج ایجاد میکند او هم همین حکم را دارد. الان یک فرد عادی وقتی یک مفهوم ذهنی را در صفحه نفس خود ایجاد کرد به نام وجود ذهنی، مادامی که توجه دارد او هست، وقتی که غفلت پیدا شد اون رخت بر میبندد. حالا معدوم میشود یا مخفی، اوی اصل کلیست در جهان بینیم که اشیا بعد الوجود معدوم میشود یا بعد الوجود مخفی میشود. همونطوری که افراد عادی مادام الالتفات صور ذهنی را حافظن، افراد که خارق عادتن و جز اولیاء الهیان مادام الالتفات اون وجود خارجی را حفظ میکنن و نگه میدارن. اگر غفلت پیدا شد اون موجود خارجی رخت در میبندن. این هم یک بطلب. اگر این ولی جزء اولیای کامل بود، یعنی کون جامع بود، نسبت به همه حضرات احاطه وجودی داشت، این شخص اگر چیزی را در خارج بیافریند اون هست. چرا؟ چون فرض در این است که این یک انسان کامل است و خلیفه حق است و هیچ کاری را بدون اذن حق نمی کند و در همه این مراحل احیا و اماته به اذن حق حضور و ظهور دارد و چیزی را هم آفریده است. وقتی این محیط چیزی را بیافریند، پس علت پیدایش و بقای اون شی محفوظ است و اون وجود همین انسان محیط است. خواه علم تفصیلی به جمیع مراتب وجود داشته باشد، خواه از خیلی از این مراتب و حضرات غفلت کند، فقط یک مرحله از مراحل مشهود او و معلوم او باشد، به هر تقدیر چه اشراف تفصیلی نسبت به مراتب داشته باشد، چه غفلت داشته باشد از خیلی از مراتب، فقط حضور داشته باشد نسبت به بعضی از مراتب، در هر دو حال اون چرا که این ولی الله به اذن الله آفرید موجود است. نظیر کارهایی که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه انجام داد که گفت اینی اخلق لکم من التینه که هیئت تیره به اذن الله، فانفخوا فیه فیکون تیرا به اذن الله. در خیلی از موارد کلمه به اذن الله نیست، اون جاهای حساس میرسد سخن از به اذن الله هست. گفت اینی اخلق لکم من التینه که هیئت تیر، اینجا مجسم سازی است، فانفخوا فیه فیکون تیرا، این دیگه به اذن الله هست. گرچه اون اولیش هم به اذن الله هست، هر کاری را که افراد عادی انجام میداد اونم به اذن الله هست، اما او گفتن نمیخواد. او بسه به حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقعد است. این به حول الله تعالی و قوتی اقوم و اقعد معناش این نیست که من به حول خدا از سجده به قیام یا از قیام به سجده میام، که مخصوص حالت نماز باشد، که ذکر در حال نماز است. ولی اون معنا مال جمیع شؤون انسان است در تمام حالات. ما که در نماز میگویم الحمدلله رب العالمین، معناش این نیست که در خصوص نماز شکر مال خداست، که معناش هر است که هر جا هر نعمتی هست مال خداست، و هر جا هر ثنا و حمدی هم هست اون حمید و محمود خداست. در نماز داریم حرف جهانی میزنیم، نه اینکه این حرف مخصوص به نماز باشد. در نماز داریم میگوییم به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد، یعنی من و هر که مثل من است در تمام تحولات قیام و قعود به اذن خدا حرکت میکنیم. حالا اون چی که جز مختصات نماز است و تو کتابهای فقهی هم آمده، اضافه کردن و ارکعوا و اسجد است. به حول الله تعالی و قوته اقوموا و اقعدوا و ارکعوا و اسجد. این و ارکعوا و اسجد که تو کتابهای فقهی آمده این مخصوص نماز است، اما اون اصل شرط تمام تحولات من حرفی که میزنم و به تعبیر لطیف برهومی و کاشف الغطا نشستن من هم به اذن خداست. یه وقت از کسی میگوید قدرت من مال خداست، ولی اون کارهای ضعیف من مال خود منه. ایشون داره نه، این چنین نیست که ایستادن به حول قوه خدا باشه نشستن مال خودت، نه، این نشستن هم باز به حول اوست. یه وقت انسان حرف میزند، یه وقتی ساکت است، سکوت هم به حول اوست. مادامی که هست ولو اثر ضعیف دارد، اون اثر ضعیف به حول الله و قوته هست. اگر معدوم شد که سخن از این حرف ها نیست، اما اگر عاجز شد یک کار ضعیف را در انجام می دهد، از مرحله قیام و قعود به استلقاء و استجاء و امثال ذلک رسیده است، اونم به حول الله هست. این کلمه به حول الله را اون غرقای در دریا هم در حال نماز دارن، اون وقتی که مژه‌ها را می‌بندد هم به حول الله می‌بندد، وقتی باز می‌کند که حالت قیام اوست به حول الله است. اشاره ای که دارد وقتی رفع می‌کند چشم را یا حاجب را یا سر را به حول الله است، وقتی خفض می‌کند هم به حول الله است. اینها به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد است. خب اگر چون که کل این مراتب را این انسان کامل التفات داشت، اون شی در خارج موجود است، و اگر از جمیع مراتب غفلت داشت، اون شی در خارج موجود نیست. ولی غفلت فراگیر باشد که هیچ مرتبه از مراتب را انسان حضور نداشته باشد، این چنین نیست. ولی محور بحث در اون ولی کامل است، کسی که احاطه وجودی به جمیع این مراتب و حضرات دارد. حالا یا حضرات خمسی است که از لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت و این امثال ذکر کردم، یا همون حضرات خمس مصطلح است که عالم اعیان ثابت است، یک عالم ارواح و اول کلیه است، دو عالم مثال است، سه عالم طبیعت از چهار و عالم انسانیت است که از او به عنوان کون جامع یاد بشود، پنج. که عالم انسانیت به نام کون جامع حضرتی است از حضرات خمس در مقابل همه اونها و در حقیقت جامع اونهاست. خب پس ولی خدا می تواند چیزی را در خارج از ذهن خود ایجاد کند، و مادامی که به او التفات دارد، اون شی در خارج موجود است، و چون التفات یا به جمیع حضرات است یا به بعضی حضرات، اگر به جمیع حضرات التفات داشت که یقینا اون شیء در همه حضرات موجود است، و اگر به حضرت عالیه التفات داشت، اون حضرت عالیه مایه حفظ این صورت است در حضرت دانیه، و اگر این ولی الله به حضرت دانیه به مرحله پایین توجه داشت، این کاشف از وجود این صورت است در حضرت عالیه، به عالی توجه داشت سبب بقای صورت است در دانی، به دانی توجه داشت مایه بقای صورت است در عالی، نه سبب این است در او. سرش این است که این شخص ولی الله کامل و محیط است وجودن، حالا یا التفات تفصیلی دارد یا التفات تفصیلی ندارد. بعد خود جناب ابن عربی میبرد این مطلبی است که در غیر از این کتاب نگفتیم که اونم یک نکته ای داره. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 265. لذالک لأن الباری تعالی خلاق الموجودات المبدع والکائنه. مبدع یعنی مجرد، کائن یعنی مادی که کون و فساد برمی‌داره. و خلق نفس الانسانیت مثالا یعنی آیتا لذاته یک و صفاته دو و افعاله سه. نفس هم آیت خداست در ذات حق و اوصاف حق و در افعال حق. حالا توضیح این سه مرحله. فإنه تعالی منزه عن المثل لا شریک له لیس کمثلی شی، اما لا عن المثال. مثال یعنی آیت و نشانه. خدا مثل ندارد ولی مثال و آیت و نشانه که دارد. فخلق النفس مثالا له یعنی برای حق، ذاتن یک، صفاتن دو و افعالن سه. چرا نفس را اینجا آفرید؟ لتکون معرفتها یعنی معرفت نفس مرغاتن نردبانی باشد، وسیله رقی و ترقی باشد به معرفت الحق. حالا این سه مطلب را کنار هم توضیح میدهم. فبود فجعل حق تعالی ذاتها، ذات نفس را مجردتن عن الاکوانه والاحیازه والجهاب. نه کون و فساد دارد یک، نه در یک مکان معینی قرار دارد مثل بدن دو، نه در جهتی از جهات شش یا هشتگانه عالم قرار دارد که روح مثلا در شمال باشد یا در جنوب، در شرق باشد یا در غرب، در هیچ جا نیست و همه اینها رو زیر اشراف دارد این سر. فذات حق تعالی منزه از کون و فساد است یک، مبرای از حیز و مکان است دو، منزه از جهت است سه. ذات نفس هم این چنین است، موجودی است مجرد، نه کون و فساد پذیر است، نه حیز دارد نه جهت. مال ذات نفس. فجعل ذات نفس را مجردتن عن الاکوان والاحیاز والجهات. این یک. دوم، و سیر اون نفس را ذات قدرتن و علمن و ارادتن و حیاتن و سمعن و بصر. همون طوری که ذات اقدس اله دارای صفات است، حی قیوم است، علیم است، حکیم است، حی قدیر است، نفس را هم دارای این صفات قرار داد تا صفات نفس نشانه صفات رب باشد. این دو. سوم، و جعلها یعنی این نفس را ذات مملکت شبیهت به مملکت بارئها. همونطور که خدا آسمان و زمین را آفرید، دریا و صحرا را آفرید، نفسم در درون خود این صور را ترسیم می کند. یخلو این نفس ما یشا و یختارو لما یرید. پس ذاتن و صفتن و فعلا آیت خداست. این یک مطلب با همه زیر مجموعش. مطلب دوم، الا انها یعنی این نفس و این کانت من سنخ الملکوت و آلب القدره و معدن العظمت و السطره، اما فهیه این نفس ضعیفت الوجود و الغوام است. چرا؟ لکونه ها این نفس واقعتن فی مراتب نزول، خیلی از ذات اقدس اله نازل است و دور. ذات وسائطه چون مدبرات امر و مجاری فیض فراورن تا نوبت به نفس برسد این میشه بس صاحب وسائط. ذات وسائط بینها و بین بارئها، دارای واسطه های فراوانیست بین خود نفس و بین واجب تعالی. این سورای قیاس که نفس دارای وسائط است. کبرای قیاس هم این است که هر جا وسائط فراوان باشد این شی ضعیف میشود. و کثرت الوسائط بین الشی و ینبو الوجود یوجب وهن قوته و ضعف وجوده. این کبرای قیاس. پس نفس موجودی ضعیف. حالا از همینجا میخوان وجود ذهنی را معنا کنن، چون در این فصل اول اساره بحث این است که الوجود ذهنی ما هوه، وجود ذهنی چیست، تا در فصل دوم ثابت بشود که وجود ذهنی داریم یا نداریم. وسائط فرشتگان الهی هن، مدبرات امر هن، عقول هن، ارواح انبیا هستن تا نوبت به نفس انسانی برسد. بله اینها که اوزون هن نه سم، سم مال نفس است. اینها اینند نه بسر، این مال بدن است و بسر مال نفس است.
باید باید
باید میشنود، لذا رؤیایی دارد، خواب میبیند. اونچه که مال نفس است دارد، اونچه که مال بدن است ندارد. لذا تو کتابهای فقهی در بحث دیار بین دیه اعضا به دیه منافع فرق است. یه وقتی چشم کسی را از بین میبرند، یه وقت است نه نورش را، دیدش را از بین میبرند. دیه عضو چیزی است، دیه منفعت عضو چیزی دیگه است، دیه عین چیزی است، دیه بصر چیزی دیگه است، دیه اذن چیزی است و دیه سمع چیزی دیگر، دیه انف چیزی است، دیه شامه چیزی دیگر. این ادراکات اینا مال نفس است، اونا ابزار است که مال بدن است. حالا وارد مطلب سوم میشن که اون تبیین وجود ذهنی است که وجود ذهنی چیست اصلا. بفرمان فلهازا ما یترتب علی النفس و یوجد انها من الافعال و الاثار الخاصه یکون فی غایت ضعف الوجود. چرا؟ چون خود نفس موجود ضعیف است، به قدری ضعیف است که وجود ذهنی سایه وجود خارجی است. وجود خارجی را خدا آفرید و اصل است و منشأ اثر. وجود ذهنی را نفس باذن الله آفرید، سایه وجود خارجی را حق است. بل وجود و ما یوجد و انها از نفس به ذاتها من از صور العقلیت و الخیالیه از لال و اشباه للوجودات الخارجیت صادرت عن الباری تعالی و این کانت الماهیتو محفوظتن فل وجوده. این رکن است، این حرف محوری است که تا آخر باید داشته باشیم. یعنی وجود ذهنی عین وجود خارجی است بدون کمترین تفاوت در بحث ماهیت. اگه کسی معنای آب را فهمید، معنای شجر را فهمید، معنای حجر را فهمید، یعنی عین ماهیت شجر و حجر است بدون کمترین تفاوت. تمام تفاوت در وجود است. این ماهیت در خارج به وجود خارجی موجود است، عین اون ماهیت در ذهن به وجود ذهنی موجود است. این یه اصل است، بله سایه اوست. و این کانت الماهیتو محفوظتن فی الوجودین، در وجود خارجی و ذهنی اصل ماهیت محفوظ است، تفاوت در نحو وجود است که بل فرق فی نحو الوجوده یک فلا یترتب علیها، یعنی بر ماهیت الاثار المترتبه علیها، یعنی بر اون ماهیت به حسب وجودها فی الخارج. یعنی اگر در خارج یافت بشود هر اثری که دارد، هیچ یکی از اون آثار بر همین ماهیت در ذهن یافت نمی شود. این هم دوباره نه به ماهیت برمیگردد مگر با تکلف به اون ما یوجد باشد. لذا فرمودن که فلا یترتب علیها، یعنی بر اون ماهیت الاثار المترتبه علیها، بر اون ماهیت بحث به وجود اون ماهیت فی الخارج. حالا نوبت برسد به این که همه جا این نفس ضعیف نیست. الحمدلله رب العالمین.